بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرار سيدنا أيام پیروزی انقلاب اسلامی رو به محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدواریم که همه ما قدردان این نظام اسلامی باشیم و دین خودمون را نسبت به امام خمینی و تمام مردان انقلابی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ادا کنیم. این انقلاب به راحتی به دست نیامده است و کسانی که اون دوران رو دیدند بیشتر درک میکنند عظمت کار مرحوم امام را، که ما گرفتار چه حاکم ظالم و فاسدی بودیم و چه مسئولانی و مدیران فاسدی داشتیم و مرحوم امام زندگی خودشان را گذاشتند تا این نظام مقدس جمهوری اسلامی ثمر بده و این انقلاب به پیروزی برسه. من با بعضی از کسانی که انقلابی هستند و از قبل از انقلاب در مبارزات بودند از نزدیک در ارتباط هستم، رفت آمد داریم و دوستی صمیمی داریم. حتی یکی از این عزیزان که هم با شهید مفتح و سایر شهدای عزیز در زندان بودند با اینها ارتباط دارم، همچنان زنده هستند و این بندگان خدا چه زحمات و سختی ها رو تحمل کردند و ما داریم از این زحمات اونها بهره برداری میکنیم و یک در نظام اسلامی زندگی میکنیم. درست مشکلات هست، درست گرانی ها هست، درسته بعضی از مدیران ما مدیران انقلابی و ولایی نیستند و به اسلام عمل نمی کنند و رضای خلق و رضای خالق و خلق رو در نظر نمی گیرند، اما شاکله نظام ما نظام اسلامی است و قدردان باشیم و برای تقویت این نظام مقدس باید تا جایی که می توانیم تلاش بکنیم. در کنار انتقاد پیشنهاد برای برطرف شدن مشکلات هم داشته باش. بس درباره اعصار بود و ادعای اعصاری که از طرف مدعا علیه و محکوم علیه بود. مرحوم محقق نجفی گفته بودند چون اصل در اینجا اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجت نیست، پس در این مقام ما از این جهت نتوانیم از اون استفاده کنیم. صاحب براهین الواضحات جلد 1 صفحه 329 این مطلب رو گفتند که لا ينطبق هنا دلیل الاستصحاب من جهت انصرافه. اینجا دلیل استصحاب جایگاهی نداره، منطبق نیست برش. ما بگیم اینجا استصحابه ولی چون اصل مثبت است حجیت نداشته باشه. نه، اصلا اینجا استصحاب جایگاهی نداره. نه از جهت اینکه اثر عقلی است که بگید آقا چون اینجا از آثار عقلیه، یا مثلا یک جای آثار عادی باشه آثار عقلی و عادی بر استصحاب بار نمیشه چون اصل مثبتش میکنه و از حجیت خارجش میکنه و چون اثر شرعی نیست، میگه اصلا تو این وادی نباید بریم، این مشکل. بعد گفتن هازا مضافن الى ان الاستصحاب لیس سندن فی باب المحاکمات. اصلا استصحاب به عنوان سند در باب محاکمات و شکایات و تشکیلات قضایی اینها نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. و الا فمن بدو الامر فی کل الصورتین من کون الحالت السابقه وجود المال او عدمه کان متمسکن بل المدار علی البینات و الایمان. اینجا استصاب کاری نداره، ما تو محکمه از چی استفاده میکنیم؟ از بینات و ایمان و قسم ها استفاده میکنیم. فل استصاب علی فرض عدم الاشکال فیه ایزن لا یفید و فی امثال المقام. اصلا گیریم این استصاب اشکالی هم بهش وارد نشه، از حیث مثلا بگیم تو وادی اصل مثبت میره و از آثار عقلی هم هست اینها، اگر اون مشکل هم برطرف کنیم به درد اینجا نمیخوره، چون تو محاکمات ما از بینات و ایمان استفاده میکنیم نه از استصحاب. این حرفی که ایشون زدن. بعد یک عبارتی بسیار پیچیده خود محقق نجفی دارن که از این عبارات متاسفانه زیاد در جواهر وجود داره، اینو من قبلش عرض بکنم بعد عبارت رو بخونیم. چون میگم بلکه گاهی گفته میشود انقطاع اصالت عدم مالی که قبل از ولادت است معلوم است، منظور همون استصحاب عدم ازلی. این انقطاع اصالت عدم مال قبل از ولادت خب معلومه، و معلوم نیست انقطاع اصالت عدم مال با چیزی که اقتضا می کند یسار و تمکن نسبت به دین ادعا شده را، یا عدم انقطاع. و اصلی نیست که منقه کند اون منقطع را، یعنی چیزی که اقتضا می کند تمکن نسبت به دین ادعا شده را، چون اعصار چیز جدیدی است غیر از عدم مال سابق. و الان عدم مال سابق اون یه چیزی بوده، حالا اون شما بگید عدم مال سابق و غیر از اون، ممکنه کسی هم اول هم داشته باشه بعدن دوباره اعصار پیش بیاد، ممکنم نداشته باشه، اینا رو ما کار نداریم. میگه این اعصار یه چیزی جدیدیه درباره همه افراد میشه تصور کرد، چه اونهایی که سابقا صاحب مال بودن و چه اونهایی که از اول تا الان صاحب مال نبودن، این چیز جدیدیه. پس در تحقق شرط انذاری که همون اعصار است به بیانه احتیاج هست، و وجوب انذار اقتضا نمی کند اشتراط استحقاق وفا به حق و دین را به یسار و تمکن مالی تا اینکه اون اشتراط تحقق پیدا کند، یا بگیم اون یسار تحقق پیدا ببخشید تا اینکه اون اشتراط تحقق پیدا نکند یا اون یسار تحقق پیدا نکند. حالا عبارت رو بخونیم. بعضی وقتا خود مطلب خیلی پیچیده نیست، خیلی نکته نداره، ولی عبارت پیچیده است. بل قد یقال به معلومیت انقطاع اصالت عدم المال التي کانت قبل الولاده، صفحه 168، ولم یعلم انقطاعها بما یقتضی الیسار للدین المدعا اولا. به نظر بنده این اولا یا باید نباشد، اینجا معنا نمیده، یا باید به جای اولا بگیم او عدمه که بعد معنا میکنم توضیح میدم. ولا اصل ينقه ذلك لانه شيء جديد غير عدم المال السابق فيحتاج الى البينه في تحقق شرط الانذار الذي هو الاعصار وهو لا يقتضي اشتراط استحقاق الوفاء باليسار كي يكون غير متحقق فتامل جيدا فانه دقيق. شون میگم بلکه گاهی گفته میشود به معلوم بودن انقطاع اصالت عدم مالی که قبل از ولادت بود، یعنی همون اصل عدم ازلی، و حال اینکه دانسته نشده انقطاع اون اصالت عدم مال با چیزی که اقتضا میکند یسار و تمکن رو نسبت به دینی که ادعا شده است، این دانسته نشده. اینجا اولا نه، یا نباشه یا عدمه باشه، بگیم دانسته نشده انقطاع اون اصالت عدم مال او عدمه، یا عدم انقطاع اصالت عدم مال. عدمه بگیم یعنی عدم انقطاع، به این بیشتر میخوره. و اصلی نیست که منقه کند اون را، اون ذالک یعنی همون منقطع، در واقع همون ما یقتضی یسار لدین المدعا. میگه اصلی هم نداریم که بخواد این چیزی که اقتضای یسار میکنه اینو منقهش بکنه، با اون اصل از اصل بتونیم کمک بگیریم. چرا؟ چون اعصار چیز جدیدی است غیر از عدم مال سابق، یه چیز جدیدیه، این با اون عدم مال سابق یک چیز نیست که شما به کمک اصل عدم مال بخواید چکار بکنید؟ این اعصار رو مثلا ثابت بکنید. پس احتیاج هست به بیانه، احتیاج هست به بیانه. خود نگید احتیاج، یحتاج ضمیرش به کجا میخوره، اونطور معنا نکنید. پس احتیاج هست به بیانه در تحقق شرط انذار و مهلت دادن، این که چیه؟ همون اعصار باشه. شرط انذار چیه؟ اون اعصار دیگه. وقتی اعصار داشته باشه مهلت بهش داده میشه، ولی میگه ما به بیانه احتیاج داریم. و این وجوب انذار، یا بگیم این تحقق شرط انذار و مهلت دادنی که همون اعصار باشه، اقتضا نمی کند اشتراط استحقاق وفا به حق و دین را اون شرطش بکنید بلیسار. بلیسار متعلق به اشتراطه. اقتضا نمی کنه اشتراط استحقاق وفا به حق و دین را به یسار و تمکن مالی تا اینکه اون متحقق نباشد. یا بگیم اینجا اون خود اون اشتراط تحقق پیدا نکرده باشه، یا بگیم اون یسار تحقق پیدا نکرده باشه، یا بگیم اون شرط انذار تحقق پیدا نکرده باشه. متاسفانه عبارت خیلی مبهمه، این که یکونه غیر متحقق اینجا از مواردی که توش ابهام داره و چند پهلو هست. بعد میگن که بل قد یقال به عدم حال سابق لشخص غیر مالک فی حتی یستصحب، بلکه گاهی گفته می شود به عدم حال سابق برای شخصی که مالک نباشد. لشخص غیر مالک یعنی که مالک نباشد، بعد لشخص بزنید غیر مالکن یعنی که مالک نباشد، در اون حال سابق تا استصحاب بشه. یکی میگه آقا اصلا اینجا حال سابق نیست، یه وقت هست حال سابقی برای شخص وجود نداره تا شما بخواید حال سابق رو استصحاب بکنید. یستصحب نائب فاعلش اما حال سابقه. گاهی این گفته میشه. چرا؟ بگیم این حال سابق نیست برای شخصی که مالک نباشه. چنین چیزی نیست. حال سابق نداریم. بگیم آقا یه حال سابقیه که تو این حال سابق مالک نبوده. این عدمه، این بعد ما میام چیکار بکنیم؟ بعد بگیم این حال سابق رو بیام استصحابش بکنیم. چرا؟ چون احتمال دارد مقارنت ملک با وجود اون شخص با بالوصیت اول ارث او نحوه ما. آقا اصلا این دیگه اینطور نیست که، یعنی ما اشخاصی داریم که حال سابقشون عدم مال نیست، عدم مالکیت نیست، همون حال سابق از همون اول ولادتشون دارا بودند. حال اینطور نبوده که شما بگید که خب حال سابق این شخص مثلا در طفولیتش عدم مال بوده، حال سابقش عدم مالکیت بوده، خب ما اینو چیکار بکنیم؟ حال سابقش که نداشتن بوده، نداری بوده، اینو بیام استصحابش بکنه. میگه خب اونو چی میگید شما درباره شخصی که بهش وصیت شده؟ از همون طفولیت وصیت بهش شده، ارث بهش رسیده، یا مانند اون هبه شده چیزی، اینها، این که اصلا حال سابقی نداره تا شما بخواید حال سابق رو استصحاب بکنید. این اللهم در واقع رد کلام مذکوره. بزنید اللهم الا در واقع رد کلام مذکوره. همین که میگه بل قد یقال به عدم حال سابق، این استدراک دیگه. این میخواد بگه اللهم الا یقال ان الملک لا یکون الا بسبب بل اصل عدم حصوله فیونقه وجوده غیر مالک فتأمل جیدا. مگر اینکه گفته شود که ملک نمی باشد مگر با سبب. اینجا بنویسی، یعنی بعدم میگن و اصل عدم حصول اون سببه. بالاش بنویسید یعنی ما به غالب انسانها کار داریم نه موارد استثنایی. شما یه قانونگذار، خود شارع همیشه به چی کار داره؟ کلان نگره، خرد نگره، جز نگر نیست. غالب رو نگاه میکنه، کلان رو نگاه میکنه، بعدم میگه چه کار بکنیم. شارع اینجا دیگه کار بین نداره که موارد استثنایی شما ببینید این حالا از طریق ارث یا وصیت یا هبه و مانند اینها از همون طفولیت به این یه چیزی رسیده، یعنی حالت سابق این افراد عدم مال نیست، عدم مالکیت نیست، از همون روز اولش که به دنیا اومده مالک بوده، بابای ثروتمندی داشته، پیشقوم ثروتمندی داشته، کسی مورثی به این ارث رسیده. خب اینجا ما به غالب کار داریم، به اینا کار نداریم. آیه کش دارید اینطور حرف میزنید که آقا حال سابق نیست برای شخصی که فلان باشه، ما میگیم که این موارد استثنا شما کنار بذارید، ما به غالب انسان ها کار داریم. غالب انسان ها هم حالت سابقشون وقتی بزرگ هستن، حالت سابقشون که زمان طفولیت باشه عدم ملکیت بوده، عدم ثروت بوده و همین رو برای ما کافیه و اصلا عدم حصول اون سبب هست. پس چیه؟ و از عدم حصول سبب است، پس قرار منقه می کند وجود اون شخص را غیر مالک. بنویسید فیونقهو یعنی فیجعلو، جای کاش به جای فیونقهو می گفتن فیجعلو. پس قرار می دهد وجود اون شخص را، چه قرار می ده؟ یونقهو ضمیرش به این اصل می خوره، همین اصل عدم حصول سبب. این خود اصل عدم حصول سبب، خب ملکیت یک سببی داره دیگه و حالا هر سببی میخواد باشه، اصل اینه که این سببش حاصل نشده، این سبب ملکیت حاصل نشده. خب در نتیجه چی میشه؟ این اصل قرار میدهد وجود اون شخص رو غیر مالک و ما به غالب افراد کار داریم. غالب انسانها 99% انسانها که بزرگ هستن حالت سابق عدم مالکیت رو در دوران طفولیت تجربه کردن و این سابقه رو دارن و من با این غالب کار داریم، اصلا اینه رجید. و اون موارد استثنایی رو ما کار نداریم، منظورشون این. بعد میگن و تصدیق مدع الفقر فی جواز اعطاء الزکات الا دلیله، قبلش خط تیره بذارید، فی بابهی هم بعدش خط تیره بذارید. و تصدیق مدع الفقر فی جواز اعطاء الزکات لدلیله اللذیز قد ذکرناه فی بابه، این تصدیق مدع الفقر لا یقتضی ثبوت الاعثار فی الواقع على وجه یسقط به حق الغیر المعلق على حصوله فی السابق فی الواقع. میگه و تصدیق کردن مدعی فقر در جواز دادن زکات برای دلیلش، که دلیلهی میخوره به همین تصدیق مدعی فقر فی جواز اعطاء زکات، برای دلیلش هست که ما اون رو در بابش ذکر کردیم، اینجا جاش نیست که ما وارد جزئیات و تفصیلش بشیم. اینی که شما مدعی فقر، کسی ادعای فقر داره، شما این رو تصدیقش میکنید در دادن زکات بش. میگه اگر اینو شما تصدیقش میکنید، این اقتضای ثبوت اعثار رو در واقع نمیکنه، اون یه بحث دیگریه. ما اینجا میخوایم بهش زکات بدیم، ولی اونجا یه بحث دیگریه، اونجا این به کسی بدهکاره، میخوایم این دینشو نسبت به اون طلبکار ادا بکنه. با وادی زکات و فقیر در اونجا مدعی فقر فرق داره. اقتضا نمی کند این تصدیق مدعی فقر در جواز اعطای زکات به اون فقیر، این اقتضا نمی کند ثبوت اعثار را در واقع، اون اعثار رو برای اون دیگه ثابت نمی کنه که، بر وجهی که ساقط بشود با اون وجه حق غیری که معلق است. سقوط حق غیر اینجا بنویسید، المعلق بنویسید، معلق است سقوط حق غیر که همون مدعی باشد. اون وجه اون حق غیر با اون اقتضا نمی کند ثبوت اعثار را در واقع، بر وجهی که ساقط بشود با اون وجه حق غیری که معلق است بر حصول اعثار در واقع. شما نمیتونید اینجا با صرف اینکه از اون وادی تصدیق مدعی فقر در جواز اعطای زکات برای اینجا استفاده بکنید، اونجا را استفاده با بکنید به درد همونجا فقط میخوره، به درد باب قضا و بحث ادعای اعثار نمیخوره، از اون نمیتونید استفاده بکنید. بگید آقا همونطوری که شما اونجا مدعی فقر رو تصدیق میکردید و بهش زکات میدادید، بهش صدقه میدادید، بیایید همینجا هم کسی هم که ادعای اعثار میکنه ما تصدیقش بکنیم دیگه. میگه نه، چنین چیزی نیست، این اقتضا رو نداره. ولو قیل الاصل فی ذالک ان الاعثار شیء لا یعلم الا من قبله بل هو کصاحب الید علی ما عنده حتی بالنسبه الی المال الذی ادعا تلفه ففیه ان المتجه حینئذ قبول قوله بیمینه حتی اذا کان له مال او کان اصل الدعوا مالا وقد عرفت ان المشهور خلافه وقد مر تمام الكلام في كتاب الفلس فلاحظ. و اگر گفته بشود که اصل در ادعای اعثار این است که اعثار چیزی است که دانسته نمی شود مگر از قبل اون مدعی اعثار، قبله یعنی مدعی اعثار که منظور اینجا همونجا محکوم علیه و مدعا علیه باشه که ادعای اعثار داره، اگه کسی اینو بگه، بگه این از طرف خودش شناخته میشه، بلکه اون مدعی اعثار مانند صاحب ید است بر اون چیزی که نزد اون صاحب ید است، حتی نسبت به مالی که ادعا میکند تلف اون مال رو. ما اینجا کلن گوش به حرف مدعی اعثار بدیم و چون از قبل او فقط شناخته میشه به اون توجه بکنیم، مثل اونجایی که طرف صاحب یدی که به حرفش توجه میکنیم و اون رو صاحب و مالک اون مال میدونیم، اینجا هم همین کار رو بکنیم. ایشون قبول نمیکنن. محقق نجفی این قیلی که گفته شده اصل اینه و ما باید فقط نگاهمون به ادعا به حرف مدعی اعثار باشه، ایشون قبول نمیکنن. میگن ففیه، یعنی ففیه نظرون و اشکالون، این که متجه و پسندیده در این هنگام، در این هنگام که بگیم اصل در ادعای اعثار این است که اعثار چیزی است که دانسته نمی شود مگر از قبل مدعی اعثار، این است که ما قبول بکنیم قول مدعی اعثار را با قسم خوردن مدعی اعثار که همون مدعی علیه باشه، حتی هنگامی که برای مدعی اعثار مال بوده، اذا کانا مال بوده است قبلا، نه الان. اینو بنویسید، نه اینکه الان مال داشته باشه، کان له مالون، مال بوده است قبلا نه الان، قبلا مال داشته، همونطور که صفحه قبل گفته بود و کان له مالون او کان اصل الدعوا مالا. بعد حتی در جایی که برای مدعی اعثار مال بوده یا اصل دعوا مال بوده و حالون که و حالی است و حال اینکه دانستی، بنویسید در صفحه قبل سطر 1 و 2، خلاف این قبول رو اینجا بگیم قبول بکنیم قول مدعی اعثار رو با صرف قسم خوردنش، حتی در جایی که او قبلا صاحب مال بوده یا اصل دعوا مال باشه، مشهور خلاف اون رو گفته. مشهور چی گفته؟ یعنی قولش با یمین قبول نمی شود. بنویسید اینا، ان المشهور خلافه، یعنی قولش با یمین قبول نمی شود بلکه باید بیانه بیاورد برای اثبات اعثار، اون هم بیانه مطلعه علی باطن امره، که صفحه قبل گفته بود نه اینجا با قسم خوردن مشکلش رو حل بکنی نمیشه. اینجا اگر اصل، اونجا گفته بود اگر قبلا مال داشته یا اصل دعوا مال باشه، هو صحت تا یثبت اعثاره بالبینه المطلعه علی باطن امره، اینطور گفته بود. پس و این حرفی که اگه بزنید خلاف مشهور میشه و از شما نمیپذیریم. و گذشت تمام کلام در کتاب فلس، فلس نیست، فلسه یعنی بیپولی. فلاحظ، حالا بحث جدید چیه؟ گفته بودن که جواب مدعا علیه یا اقرار است یا انکار است یا سکوت. بحث اقرار تموم شد، حالا میرسیم به بحث انکار که غالبا انکاره، یعنی تو محکمه شما برید و غالبا این وسطیه، یعنی نه اقراره نه سکوته. غالب موارد مدعاله چیه؟ منکره. و این پرکاربردترین چیز در محکمه نسبت به مدعاله هست. بعد این جواب به انکاری که میده، مثلا میگه لا حق له علی، نه این مدعی حقی به گردن من نداره، دروغ داره میگه، ادعای کذب داره میکنه. یا حالا خیلی احترام بذاره، منو با کسی دیگه اشتباه گرفته. بعضی وقتا میگه مدعاله، نه من رو با کسی دیگه اشتباه گرفته، کسی دیگه ای بوده، من نبودم، من جیب اینا نزدم. مثلا این مدعی که من جیبشو زدم، من جیب اینا نزدم. نمیگه حالا مثلا این دروغ میگه فلانه، میگه اشتباه گرفته، مثلا محترمانه تر میخواد بگه، ولی در هر صورت میخواد بگه حقی به گردن من نداره، این رو میخواد بگه. بعد ایشون میگن که اگر مدعی میدونه که اینجا وقتی که مدعا علیه انکار کرد جای مطالبه به یمین هست، که این جای مطالبه به بینه هست، اینجا حاکم میگه مختار است. اگر میخواد به مدعی میگه علکه بینتون، اگرم خواست حاکم ساکت میشه. دوباره دقت کنید، اگر اینجا صورتهایی داره، یه صورت اینه که خود مدعی بعد از انکار مدعا علیه میدونه که اینجا جای مطالبه به بینه است، اینجا باید بینه خودش رو اقامه بکنه مدعی. بعد میگن اینجا حاکمی که حال اون مدعی رو میدونه مختاره که به مدعی بگه که علکه بینتون، یا اینکه اینجا ساکت بمونه، این مختاره. این یه صورت. صورت دیگر اینه که مدعی نمیدونه که اینجا جایگاه مطالبه به بینه است و باید اقامه بینه بکنه، نمیدونه اصلا، تو باغ نیست، اصلا اینا رو حالیش نیست، اصلا تو این وادی نیست که البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اینا رو اصلا نمیدونه، رفته اونجا اومده دنبال حقش، اما نمیدونه که حالا که اون انکار کرده من باید اون مدعی باید چی بیاره، بینه بیاره، این اصلا نمیدونه. اگر نمیدونه یا حالش اصلا مجهوله، این اینجا معلوم نیست که میدونه واقعا جای این هست که اقامه بینه میکنه نمیکنه، نباید این کار رو انجام بیم، مثلا الان وظیفه داره یا نداره اینه نمیدونه. میگن اینجا بر حاکم واجبه که این حرفو بزنه، بگه علک بینتون. اگر اون بنده خدا مدعی نمیدونه که اینجا جایگاه و اقامه بینه است، نیست اصلا، اینا رو اطلاع نداره و متوجه نیست، اینجا میگن باید حاکم به مدعی بگوید علک بینتون، بینه داری؟ این که منکره، تو الان بینه داری؟ خب این که اقرار که نمیکنه، منکر هست، تو بیانه خودتو بیار، اینو باید بهش بگی. حالا نکات دیگری داره که عرض میکنم. اما الانکار و اما الجواب بالانکار فهو اذا قال مثلا لا حق له علی فان کان المدعی یعلم انه موضع المطالبه بالبینه فالحاکم العالم بحاله بالخیار ان شاء قال للمدعي الك بينه وان شاء سكت للاصل وغيره. اما جواب به انکار این است که وقتی مدعا علیه بگوید، قال این مدعا علیه، وقتی مدعا علیه مثلا بگوید حقی برای اون مدعی بر من نیست، حالا صورت اول فان کان یک بزنید و دو سطر پایین اما اذا کان المدعی اون دو، پس اگر مدعی بداند که اینجا جایگاه مطالبه به بینه هست، انه یعنی وقتی که مدعا علیه انکار کند، بدونه که وقتی مدعا علیه انکار بکنه جایگاه مطالبه به بینه است، چون با اقرار مدعا علیه که نیازی به بینه نبود و هیچی، ولی اینجا چیه؟ اینجا وقتی انکاره نیازی به بیانه مدعی هست، ولی اینجا اگر میداند که جایگاه مطالبه به بیانه هست، پس حاکمی که عالم است به حال اون مدعی، به حال این حال مدعی، حاکمی که علم دارد به حال مدعی مختار است. اگر خواست اون حاکم بگوید به مدعی علک بینتون، و اگر خواست سکوت کند، خود حاکم ساکت باشه. چرا؟ برای اصل و غیر اصل. اصل یعنی چه؟ اصل عدم وجود، اصل و عدم وجوب سؤال علی القاضی من المدعی. اصل اینی که بر قاضی چنین چیزی واجب نیست که بخواد از مدعی سوال بکنه یا اصلی اینطوری مثلا درست بکنه و غیر اصل، مثل سیره متشرعه بگیم، سیره عقلا بگیم و مانند اینها. البته بعدن خودشون میاد اینجا تشکیک میکنن، خود محقق نجفی درسته حالا للاصل و غیرهی از طرف محقق حلی نیست، از طرف محقق نجفیه، ولی خودشون بعدن میان میگن که چه بسا در همین صورت هم بگیم واجبه، در جایی هم که حتی میدونه بازم حاکم به مدعی که بگه علک بینتون. حالا این میاد ارز کردم دیگه، مثل سیره متشرعه، سیره عقلا، اینها بر چیه؟ که چی؟ بر قاضی واجب نیست که بخواد از مدعی بپرسه که برای تو بیان است. خب میدونم که متعارف اینه، سیره متشرعه، سیره عقلا، اینها اینطور هست که وقتی تو محکمه هست، تو محکمه اومدیم، حالا مدعی هر ادعاشو کرد، مدعا علیه هم انکار کرد، خب اینجا خب اون حالا که اون انکار کرد چیکار میکنه اونجا؟ معمولا خود مدعی شروع میکنه به اینکه آقا من درباره انکار اون حرف زدن دیگه، یا میاد میگه آقا من بیانه دارم، یا میگه بیانه ندارم. اگه بیانه داره که اقامه میکنه، اگه نداره قاضی به مدعا علیه میگه قسم بخور. اگر اون قسم نخورد نکول کرد، یمین برگشت کرد به مدعی، با یمین مدعی حرف مدعی ثابت میشه، این آثار برش بار میشه دیگه. دیگه اینطور. اما اذا کان المدعی لا یعلم انه موضع المطالبه بالبینه او جهل حاله، مجهول از حال اون مدعی، وجب ان یقول الحاکم ذلک القوله او فی معناه لئلا یزی الحق بل لئلا ذلک یجب علیه فی الاول اذا قام فی المدعی احتمال انه لیس له احضار البینه الا اذا طلبها الحاکم منه و این کان قد علم ان علیه البینه بل قد یقال بوجوبه علیه مطلقا لانه مقدمه للقضاء المامور به بین المتخاصمین و علمه بالحال لا ينافي ذلك منه. صورت دوم این است که اما هنگامی که مدعی نمیداند که اینجا جایگاه مطالبه بینه است، اینجا یعنی چه؟ اینجایی که مدعی انکار کند، همون که بخواد مدعی انکار بکنه، نمیدونه اینجا جایگاه مطالبه بیان است و باید بیانه اقامه بکنه، یا مجهول از حال اون مدعی او جهل حال رو محقق نجفی آوردن، ایشون که گفتودن لا یعلمو، ولی ایشون که اصلا یا حالش مجهوله، نمیدونه مثلا میدونه یا نمیدونه. اگر مدعی نمیداند که جایگاه مطالبه بیان است یا حالش مجهول باشه، واجب است که حاکم بگوید اون قول را، بنویسید یعنی الک بینتون، ذلک القول یعنی از مدعی بپرسه الک بینتون، آیا بینه داری؟ بینه داری، خب اقامه بکن. واجبه که این کارو بکنه، واجب است اون قول یا اون چیزی که در معنای اون قوله، حتما لازم نیست که الک بینتون بگه، هر لفظی بگه این رو برسونه که تو خب یه چیز بگه، بگه به جای اینکه بگه الک بینتون بگه خب حالا ایشون که انکار کرد تو چی داری؟ تو چی چند تت هست؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ حالا اون حالا میگه من بیانه دارم، یا چیزی دیگه، یا مثلا میگه اصلا من بیانه ندارم، هیچ، میگه من بیانه ندارم، ولی این منکر چیکار کنه؟ قسم بخوره من بیانه ندارم. اونجا ما دو نفر بودیم، مثلا من کسی ندارم اونجا، ما دو نفر بودیم تو کوچه خلوت، اینجا اومد گوشی منو دزدید، من بعدا رفتم مثلا کلانتری چهره نگاری و چه شناس اینا، من شناختم این دوز این بوده، بیانم کجا بوده؟ من بیانه نداشتم، کوچه خلوت، جای شلوغ نبوده که من الان کسی داشته باشم، کسی منو ندیده، ما رو ندید، ما دو نفر بودیم. میگه خب حالا تو که بیانه نداری، حالا اون باید قسم بخوره. خب اونم که خب دوزه که یه قسم که 1000 تا قسم برای شما میفته. خب بعد با این اوضاع ما چجوری کار خیلی سخت میشه. شهود که شهودای دروغین الا ماشاءالله، شهودا خب متفاوتن، یه شهودای هستن که بدون هیچ نفعی میان شهادت میدن، صرف این که برادرش، همسایش، رفیقشه، میاد شهادت میده چیزی رو که اصلا ندیده، ندیده اصلا، ولی اون بهش میگه جزئیات، میگه این کار کرده، تو بیا اینجا شهادت بده اینجا. این حالا رو دروایسی گیر میکنه و به هر دلیل فلان میاد این شهادت رو میده. یه عده هم که پول میگیرن میان شهادت دروغ میدن، یه عده هم که خب شاهد عادل باشه که اگه پیدا بشه که خیلی خوب، نه اینکه نیستا، خب کم. بعد ایشون میگن که خب چرا واجبه که حاکم وقتی اون نمیدونه که جایگاه مطالبه بیانه از خود مدعی نمیدونه، چرا بر حاکم واجب باشه که به مدعی بگه الک بینتون؟ میگه لالا یزی الحق، تا اینکه حق مدعی، حق یعنی حق مدعی، تا اینکه حق مدعی ضایع نشه. اون مدعی نمیدونه چی کار باید بکنه. بل لالا ذالک، یجب علیه فی الاول، بلکه شاید همین مطلب که بگه بهش الک بینتون، این اگر نه واجب است بر حاکم و قاضی در اول. اول یعنی چه؟ اما امکان المدعی علم انه موضوع مطالبت بالبینه، اون اولی. حتی اونجا بگیم واجبه، یعنی اونجا محقق حلی گفتودن فال حاکمو بالخیار، مختاره که بگه یا سکوت بکنه. میگه بلکه شاید بگیم که این در اولی هم واجبه که بهش بگه که همین قول ذالکه، یعنی این قول همین علکه بینتون واجب است بر حاکم در اولی، وقتی که احتمال داده بشه درباره مدعی این که نیست برای مدعی احضار بینه، یعنی احتمال بدیم که مدعی چون این تصوری داره. اینو بنویسید، یعنی احتمال بدهیم که مدعی چون این تصوری دارد. تصورش چیه؟ تصورش اینه که لیس له، نیست برای مدعی احضار بینه مگر هنگامی که حاکم از او درخواست بکنه. اذا طلبها، طلب بکند اون بینه را حاکم از مدعی، اگر چه بداند، این وصلی است، اگر چه بداند مدعی که بر او بینه است. میدونه، حتی ممکنه بدونه که بر من بیانه است، من مدعی باید بیانه اقامه بکنم، اما این احتمال میدیم که چون این تصوری داره که من تا حاکم از من نخواد نباید چی بگم، باید سکوت بکنم. این تصور رو داره. حالا که اینطور هست، محقق نجفی میگن که در همین اولی هم چی؟ شاید بگیتونیم بگیم که واجبه بر حاکم که بگه به مدعی علکه بینتون، بلکه گاهی گفته می شود به وجوب آن، یعنی وجوب همون قول علکه بینتون بر حاکم مطلقا. یعنی چه؟ یعنی بنویسید مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه مدعی بداند که موضع مطالبه بینه است و چه نداند؟ میگه در تمام موارد این واجب برش که بر حاکم واجبه که از مدعی بپرسه علک بینتون، دیگه با اون قید و قیود شما هیچ نزنید. برای اینکه این خود قول به همین علک بینتون، خود همین که بهش بگه علک بینتون، مقدمه برای قضایی است که مأمور شده به اون قضا و حکم کردن بین متخاصمین، یعنی قاضی. قاضی مأموره که حکم کنه بین متخاصمین، و یکی از این مقدمات چیه؟ یکی از مقدمات اینه که خود قاضی از مدعی بپرسه علک بینتون، و علم قاضی بالحال، این حال مدعی، منافات ندارد اون وجوب قول را، یعنی همون گفتن علک بینتون را از اون قاضی. این منافاتی با اون نداره، با اینکه بگیم علم داره قاضی به حال مدعی، این منافاتی با اون نخواهد داشت. پس در هر دو صورت قاضی از مدعی بپرسه علک بینتون، مطلق ازش بپرسه علک بینتون. ولی یه وقت خودش بدونه بلا فاصله بعد از انکار، ببینید شما یه فرضم اینه، یه وقت هست بلا فاصله بعد از انکار مدعی، بعد انکار مدعی، فوراً مدعی چی بگه؟ بگه من بینه دارم، یا فوراً مدعی بگه من بیانه ندارم، اون قسم بخوره فلان، اصلا امون نده، مهلت نده، اون صورتهای دیگریه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، این تکن نیستا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيَّنَةٌ عَرَّفَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ الْيَمِينَ. حالا از این به بعد خوب دقت بکنید، میافتیم تو وادی چی؟ یمین. اِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِذَالِكَ، او مجهول الحال او مطلقا الا نحو ما سمعته فی البینه. پس اگر برای مدعی بینه نبود، لهو یعنی مدعی، اگر مدعی بینه نداشت، بینه نداشت، اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا وظیفه حاکم هست که بشناساند به مدعی این که برای او یمین است. بنویسید له الیمین، که یعنی قسم دادن منکر. اشتباه نکنید، اگر هر جا گفت علیه الیمین، اینجا منظور مدعی علیه منکره. اگر گفت له الیمین، اینجا منظور مدعی هست. و اگر حاکم به مدعی، ببینید اینجا بله له الیمین یعنی برای او یمین است. له الیمین یعنی قسم دادن منکر. له الیمین اینجا زیرش بنویسید قسم دادن منکر. بیا آقا این شما چنین حقی دارید، آقای مدعی، حالا که شما بیانه نداری اینطور نیست که اینجا پرونده مختومه بشه. تو آقای مدعی، شما به واسطه ادعایی که کردی یه حقی پیدا میکنی، این مسیر باید طی بشه. بیانه نداری، حق داری که منکر رو قسم بدی. ان له الیمین. نه، پس اینو دقت کنید، اگر در هر جای فقه تو بحث کتاب القضا باشه، جای دیگه اینا دیدید داره ان علیه الیمین، اگر این بود یعنی منکر، یعنی مدعی، چون اونجا یمین بر عهده او قرار داده میشه. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. لا یمینو علی المدعی هست، نه للمدعی، درست شد؟ ولی اگه هر جا داشتیم له الیمین، اینجا منظور مدعی هست که حق قسم دادن اون رو داره. حالا ممکنه بگید آقا کسی اگر یک فقیهی درباره همون خود مدعی یک وقت آورد، اون دیگه حالت تسامح داره، و الا اگر له الیمین بود، اینجا یمین به نفع اینجا برای تو حق قسم دادن منکر هست، چون حقی داری، نه اینکه بیانه نداری دیگه تمام میشه. پس باید به اون مدعی حالی بکنه که آقای عرفهو، به اونی زمیر عرفه الحاکم با لهو یکیه، بشناساند محاکم به اون مدعی این که برای مدعی قسم دادن منکر هست. له الیمین یعنی قسم دادن منکر. اگر مدعی کانه، یعنی مدعی، اگر مدعی عالم به اون یمین به اون نباشد، به ذلک یعنی چه؟ یعنی ان له الیمین، یعنی نداند که من بعد از این که بیانه ندارم حق قسم داد. خیلی ها ممکنه ندونه، خیلی مسائل قضایی رو بلد نیسته، میگه خب من که بیانه ندارم دیگه، هیچ اصلا چه واسه بلامش اصلا بره، یا بیانه داره شاهد داره نداره، هیچی از این سوالی هم که میکنه میگه اون اینطور فکر میکنه دیگه، اینطور تصور میکنه. حالا که قاضی از من سوال کرد که بیانه داری، منم میگم بیانه ندارم، او برای سکشی میشه، یعنی بلاشو بره دیگه تو که بیانه نداری. خب برای همین باید قاضی اگر کسی این رو نمیدونه، عالم به این حق نیست، بهش بگه که تو ان له الیمین، تو ان لکل یمین، تو حق قسم دادن منکر رو داری. یا مجهول الحال باشه، یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست. مجهول الحال یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست که مدعی میداند ان له الیمین یا نه، نه اینو میدونیم نه اونو میدونیم، هیچ اطلاع نداریم. او مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ بنویسید یعنی چه؟ یعنی چه مدعی عالم باشد به این که برای او یمین است، و چه مجهول الحال باشه. هر صورتی شما فرض بکنید، اینجا حاکم به اون این رو تفهیم بکنه به نحو اون چیزی که شنیده ای اون را در بینه. یعنی چه به نفعی که شنیدی اون رو در بینه؟ یعنی اگر حاکم به مدعی اینجا، اگر حاکم به مدعی نگوید برای او یمین است، قضاوت پیش نمی رود و به صدور حکم منجر نمی شود دیگه. بعد نحو ما سمعت و فی البینه چه بود؟ اونجا بالا نگفته بود مطلقا؟ این سمعت و فی البینه یعنی همون مطلقایی که بالا گفتیم، یعنی که مدعی میدونست که جایگاه مطالبه بینه است و اقامه بینه است و چه نمیدونه، بایستی بهش میگفت الکه بینتون. اینجا مطلقا باید قاضی به مدعی تفهیم بکنه که آقا، و بشناسنه که برای تو حق قسم دادن منکر هست. و علا کل حالین فلا یحلف المدعی علیه الا بعد سؤال المدعی. بلا خلاف اجده هنا بل فی الریاض قولا واحدا و فی کشف اللسان اتفاقا لانه حق له فیتوقف استیفاؤه علی المطالبه از هو بعدش خط تیره بذارید بعد هو کما فی المسالک بعدش هم خط تیره بذارید از هو کما فی المسالک لیس هو علی نهج الحقین السابقین من طلب الجواب والحکم و من ثم وقع الخلاف فیهما دونه. به هر حال ما حالا چی بگیم اونجا خود حاکم و قاضی تفهیم بکنه به مدعی که بیانه داره که براش قسم دادن هست قسم دادن منکره، حالا بگیم که عالم هست و چه نیست و چه مطلقا بگیم، به هر حال قسم داده نمی شود مدعا علی مگر بعد از درخواست مدعی بدون خلافی که من اون رو در اینجا پیدا کرده باشم. بزنید کما فی المسالک جلد 13 صفحه 447، اونجا هم گفته ولی اینجا ما مخالف پیدا نکرد. بلکه در ریاض طبع جدید جلد 15 صفحه 76 و چاپ دیگر جلد 13 صفحه 95 حتی در ریاض گفته قولا واحدا، اصلا یه قوله. همه میگن مدعا علی بدون درخواست مدعی قسم داده نشود. و در کشف اللسان طبع جدید جلد 10 صفحه 96 اومده اتفاق وجود داره بین فقهای شیعه که مدعا علی بدون درخواست مدعی قسم داده نمیشه و حاکم حق نداره بدون درخواست مدعی اون رو قسمش بده. چرا؟ دلیلش خود محقق حله میگن، میگن برای اینکه اون قسم دادن منکر هو، یعنی قسم دادن منکر، چون قسم دادن منکر حق برای مدعی است، پس متوقف است استیفای اون حق بر مطالبه مدعی، مطالبه این مطالبه مدعی. چرا؟ بعد این ازو که مال محقق نجفی، از هوه چون این حلف مدعا علی، این قسم خوردن مدعا علی، در بهتر بگی همون قسم دادن، بله احلاف نه حلف، چون قسم دادن و احلاف مدعا علی همون طوری که در مسالک آمده جلد 13 صفحه 447، این حق احلاف من، این بحث احلاف منکر طبق دو حق سابق نیست. دو حق سابق من بیانی است که بیان باشد از طلب جواب و حکم. طلب جواب نوشید در صفحه 157 در صفحه 157 چه اومده بود؟ از ثالثه اذا تمت الدعوا من المدعی هل یطالب الحاکم المدعی بالجواب الی آخر، بحثش به اونجا برمیگرده. پس بنویسید صفحه 157 حکم، منظور صفحه 162. در صفحه 62 اونجا اومده بود و کیف کان فهل یحکم الحاکم بهی ای الاقرار علیه ای المقر من دون مسئله المدعی الی آخر، که اونجا اختلاف نظر وجود داشت. میگه این حق قسم دادن منکر با اون دو تا حق فرق دارد و از این جهت است، الان بچه فرقش هم میگه و از این و من ثم از این حیث واقع شده خلاف در این دو تا فیهما، یعنی همون حقین سابقین، فیهما یعنی حقین سابقین که همون طلب جواب باشه و حکم باشه، اختلاف واقع شده در اون دو تا دونه غیر از احلاف منکر. دونه ضمیرش میخوره به احلاف منکر، تو احلاف منکر اختلاف نیست، همونطوری که اون بزرگواران گفتن بلا خلاف اجدهو قولا واحدا اتفاقا، اینو گفتن در این اختلاف نیست، ولی دوتا رو یادتونه اختلاف وجود داشت. حالا فرقش چیه؟ والفرق یعنی فرق بین دو حق سابق و احلاف منکر، اینو بنویسید، والفرق یعنی فرق بین دو حق سابق و احلاف منکر که بحث اخیرمونه. حالا فرق چیه؟ دو تا نقطه بعدش بذارید. فرق اینه که بل فرق ان الحق فیهما لا یغیر الحکم بالنسبت الى المدعی بل یؤکده بخلاف تحلیف المنکر فانه یسقط الدعوه التي قد يتعلق غرض المدعی به بقائها الى وقت آخر. اما یک بزنید اما لتذکر البینه او لیتحرا وقتن صالحا، این دویه، او لیتحرا وقتن صالحا لا يتجرع المنکر على الحلف فيه و نحو ذلک فليس للحاكمه اي استوفيه بغير اذنه. بعد اینجا کنارش می‌نویسید تا اینجا در مسالک آمده است. ببینید چون اینجا گفته بود اذ هو كما في المسالك ليس هو فلان فلان فلان، اینجا تا اینجا عبارت در مسالک اومده. بعد میگن که حالا فرق چیه؟ فرق بین دو حق سابق که طلب جواب بود و بحث حکم بود و این قسم دادن منکر، فرق این است که حق در اون دو حق سابق تغییر نمیدهد حکم را نسبت به مدعی، بلکه تأکید میکند اون حکم را به خلاف قسم دادن منکر. چرا؟ چطور شد؟ این قسم دادن منکر این حالت نداره. چون فإنهو، چون این حلف منکر، إنهو یعنی حلف منکر، چون این حلف منکر ساقط می کند دعوایی را که گاهی تعلق می گیرد غرض مدعی به بقای اون دعوا تا وقت دیگر. چرا؟ میگه آقا مدعی میگه من فعلا قسمو از این طلب نمی کنم، من قسم خوردن رو از این طلب نمی کنم. دلیل به چه دلیل؟ اما لتذکر البینه، یا برای یاد آوردن بینه که بعدن شاید یادش بیاد آقا اون مثلا یادم بیاد مثلا جمعیت زیاد بود ولی الان حضور ذهن ندارم که اینها او بینه ها کیا بودن، یه فرصت بیشتری میخوام، تو وضعیت خوب روحی قرار نداره، یه فرصت بیشتری میخوام، فعلا این قسمش نمیدم، فعلا قسمش نمیدم تا من اون بیانه رو بیاد بیارم، یا این که یه وقت صالح و مناسبی فراهم بشه، فرصت خوبی پیش بیاد تا جرأت نکند اون منکر بر قسم خوردن در اون وقت و مانند اینها، مثلا یک زمان خاصیه، یک موقعیت خاصیه، مثلا حالا نمیدونم وقت اذانی باشه، یه وقتی مثلا یک زمان مقدسی باشه، یک روز مثلا خاصی باشه، فلان باشه، اینو مد نظر داره که یک تلنگری به این منکر بخوره که این حاضر نشه راحت قسم بخوره. چرا؟ چون این یقین داره به چی؟ به ادعای خودش. این فرضش اینه که مدعی یقین به ادعای خودش داره، این مخواد یه زمینه فرصت مناسب پیش بیاد، و الا اگر یقین به ادعای خودش نداشته باشه تذکر بیانه معنا نداره که، یا فرصت مناسب معنا نداره که. این پس در رابطه با قسم دادن قضیهش با اون دوتا فرق کرد. اینجا تأخیر قسم خوردن منکر بعضی وقتا میتونه فوایدی برای مدعی داشته باشه. پس نیست برای حاکم اینکه استیفا بکند اون حق را به غیر اذن مدعی، نمیتونه این کار را بکنه. پس این حق با اون حقا، با اون دوتا حق فرق داره. و حکیه ان ابا الحسین ابن ابی عمر القاضی اول ما جلس القضا ارتفع الیه خصمان فدعا، این واو نیست، فدعا احدهما على صاحبه دنانیره و انکر الاخر. عباراتی که میخونم طور دیگه میخونم تغییر بدید، چون نشانه اینجا رو من از مبسوط جلد 8 صفحه 116-117 نشانه این حکایت اونجاست. و انکر الاخر فقال القاضی للمدعی الک بینتون؟ قال لا. فاستحلفه القاضی، یهو میخواد، فاستحلفه القاضی من غیر مسئله المدعی، فلما فرغ قال له المدعی ما سألتك ان تستحلفه لی، فامر ابو الحسین ایعت الدنانی رو من خزانته، لأنه استحیا. این اشتباه، اونجا اومده دو تا نقطه گذاشته، یه نیست. لأنه استحیا ان یستحلفه، یحلفه نیست، ان یستحلفه ثانیا. به حکایت شده که اینو کنارش بنویسید. ممکن کسی سوال کنه این حکایت اصلا برای چی شما آوردید و چی شی هست، باید هم بدونه. بنویسید این حکایت برای این است که باید تحلیف منکر با درخواست مدعی باشد. این حکایت برای این آوردن. حتی بعدن هم یه اشکالی هم میشه کرد که عمل ایشون حجیت نداره. این ابو الحسین ابن ابی عمر القاضی این کیه؟ بنویسید اینو. اسمه محمد ابن عثمان نصیبی، یا حالا نصیبی یا نصیبی، حالا باید دید با سات. زده شیخ من مشایخ نجاشی ثقتون، که متوجه بشید مال کدوم دور زمانه بوده. و خب بیش از 1000 سال میشه دیگه، بیش از 1000 سال پیش میشه اینجا. بعد اینجا بنده اشکالی که گدم زدم، عمل او که حجت نیست چون معصوم نیست. عمل او، ما که ما یه چیزی داریم میگیم، ما بعضا مطالبی رو میگیم، حکایات داستانهایی رو درباره انبیا میگیم، تاوال گفته شده درباره اهل بیت میگیم، پیغمبر گفتیم، آقا امیرالمومنین گفتیم، اینا اونا برای ما حجیت داره. حرف این آقا که درسته، حالا ثقتون، ولی حجیت نداره. ما دنبال چیزی هستیم که حجیت داشته باشه. شما الان یه فقیه یه کار انجام بده ولی مبتنی بر آیه و روایتی نباشه، بر ما حجیت نداره که. اون حجت خود حجت نیست که. بله، در صورتی که مبتنی بر آیات و روایت باشه حجیت پیدا میکنه. بله اون دیگه. بله، به حکایت شده این که ابوالحسین پسر ابی عمر قاضی اول نخستین باری که برای قضاوت نشست، اول ما جلسه للقضا، دو تا خصم مدعی مدعی دو نفر که با هم دعوا داشتن اومدن پیشش برای مرافعه. پس ادعا کرد یکی از این دو تا خصم بر صاحبش، بر اون دیگری چند تا دینار رو ادعا کرد بر ضد او. و انکر الاخر، و دیگری انکار کرد، طرف مقابل انکار کرد، نه این دیناری از من طلب نداره. پس قاضی به مدعی گفت الک بینتون، آیا برای تو بینه است؟ مدعی گفت لا، بینه ندارم. پس قسم داد اون رو، فاستحلفه القاضی، هو به منکر میخورا. پس قسم داد اون منکر را، هو میخواد اونجا، قاضی قسم داد منکر را بدون درخواست مدعی، من غیر مسئله المدعی. فلما فرقه، پس چون قاضی فارغ شد از قضاوت کردنش، قال له المدعی، مدعی به قاضی گفت، در واقع اعتراض کرد، مدعی به قاضی اعتراض کرد، درخواست نکردم، ما سألت که انت استحلف اولی، درخواست نکردم که اون رو قسمش بدی برای من، من چنین درخواستی از تو نکرده بودم. پس امر کرد، دستور داد ابوالحسین این که داده بشود اون دینارها از خزانه خودش. چون حیا می کرد این ابوالحسین این که قسم بدهد اون منکر رو برای بار دوم، حیا کرد از این قضیه دیگه، حیا که قسم بده. میگن خروجی حکایت چی شد؟ این شد که شما بدون درخواست مدعی قاضی حق قسم دادنش رو نداره. که یکی از اشکالاتی که به این حکایت میشه کرد اینه که عمل ایشون که برای ما حجت نیست، که شاید اون چیزی که مورد پسند اهل بیت باشه از یه چیز دیگه باشه. مثلا اساس لزوم ها، ببینید یه وقت یه کاری کسی انجام میده، اینجا خودش خواسته این کار بکنه، از خزانه خودش بیاره بده، اینطوری عمل کرده باشه، متوجهی؟ و الا این از اینها، از این حکایت ما تو برای ما نحنفی نمیتونیم استفاده بکنیم، به درد ما، به درد نفی اثبات هیچ مطلبی نخواهد خورد. بعد خود ایشون هم اینجا اشکال هم میکند. دیگه فرصت نداریم اون اشکالش بمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.